ساعت در ایران 6 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام می گوید ایران خواهان تغییر اساسی پیشنویس هسته‌ای است. شماره قربانیان کرونا در ایران از 130 هزار نفر عبور کرد. و 5 تشکل کارگران و بازنشستگان تلاش برای حذف حداقل دستمزد ماهانه را محکوم کردند. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری غروب روز شنبه 13 آذر 1400 خورشیدی همزمان با 4 دسامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود در بخش خبرگزارشی 15 دقیقه‌ای پیش رو. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید ایران خواهان تغییر و اصلاح اساسی در پیشنویس توافقی است که در 6 دور مذاکرات قبلی تدوین شده بود. به گفته آقای اولیانوف این درخواست ایران از نظر کشورهای غربی بسیار تند است و سبب واکنش آنها شده است. کشورهای غربی درخواستهای ایران را که در 2 سند محرمانه به طرفین برجام داده شد نشانه جدی نبودن تهران برای بازگشت متقابل به برجام توصیف کردند. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت تهران تقریبا از تمامی توافقهایی که پس از چندین ماه مذاکرات سخت و فشرده به دست آمده بود عقب نشینی کرده است. کشورهای غربی و روسیه پیش از آغاز دور 7 مذاکرات در وین گفته بودند گفتگوها ادامه 6 دور مذاکرات پیشین است. ایران خواهان لغو تمامی تحریم‌های اعمال شده پس از خروج آمریکا از برجام و تعیین بازه زمانی مشخص برای راستی آزمایی آنهاست. تا کنون تهران اعلام نکرده که در قبال لغو برخی از تحریم‌ها کدام یک از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد. با اعلام جان باختن 78 بیمار کرونایی دیگر در شبان روز گذشته شمار قربانیان کرونا در ایران از مرز 130 هزار نفر عبور کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید شماری از نهادهای پزشکی داخلی نیست، بیش از 3600 نفر در همین شبانه روز به بیماران کووید 19 افزوده شد. 22 شهر ایران در وضعیت نارنجی، 207 شهر در وضعیت زرد و 219 شهر در وضعیت آبی قرار دارند و در روز شنبه هیچ شهری در وضعیت قرمز شیوع ویروس گزارش نشد. مسئولان بهداشتی درباره احتمال شیوع سویه جدید کرونا هشدار دادند و از مردم خواستند پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. 5 تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان در بیانیه‌ای مشترک تلاش دولت و مجلس برای حذف حداقل دستمزد ماهانه کارگران و جایگزینی آن با مزد منطقه‌ای یا توافقی و یا بر اساس بهره‌وری را محکوم کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود این طرح را تلاش برای پایین آوردن سطح عمومی دستمزدها و ایجاد تفرقه در میان کارگران دانستند. آنها تاکید کردند این طرح هدفی جز قانون زدایی از شرایط کار و سلب مسئولیت از کارفرما و دولت و نیز افزایش فشار بر کارگران ندارد. امضا کنندگان بیانیه ضمن تأکید بر لزوم اتحاد، همبستگی و مقاومت طبقه کارگر برای رهایی از این وضعیت بسیار دشوار معیشتی و زندگی نوشتند کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری باید از حق تشکیل نهادهای مستقل کارگری متشکل از نمایندگان منتخب و مستقل خود برای تعیین دستمزد، تصویب قانون کار و مشارکت در سرنوشت خود برخوردار باشند. و اما در حاشیه اکسپو دبی و پس از دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات توافقنامه بین فرانسه و امارات متحده عربی به امضا رسید که طبق آن فرانسه برای خرید 80 فروند جنگنده رافائل و 12 هلیکوپتر نظامی به تفاهم دست یافت. درباره اهمیت این قرارداد با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل منطقه گفتگو کردم که به اتفاق می شنویم.
با مسافرت آقای مکرون به حوزه خلیج فارس نشان داده شد که فرانسه جایگاه بسیار بسیار مهمی داره در منطقه خلیج فارس ایفا میکنه، اگر بیشتر از آمریکا نباشه کمتر از آمریکا نیست، چون فرانسه از ژانویه آینده رئیس اتحادیه اروپا هم هست، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا هست. در حقیقت این اتحادیه اروپا است که در شخص مکرون وارد منطقه خلیج فارس میشه با این حجمی از تبادلات اقتصادی و فرهنگی که قراردادش رو بسته با امارات و قراره با قطر و عربستان سعودی هم ببنده. امارات متحده عربی قراره 10 میلیارد دلار در فرانسه سرمایه گذاری کنه. نحوه استقبال امارات متحده عربی از فرانسه نشون داد که امارات متحده عربی هم برای فرانسه خیلی خیلی جایگاه مهمی قائله. جالب این است که در دعوایی هم که فرانسه در مورد اسلامگرایها با ترکیه داره، به خصوص اون مسئله کاریکاتورها که در جهان اسلامی مقدار سر صدا کرد، صراحتاً وزیر روابط امور خارجی امارات آقای انور قرقاش صراحتاً از پوزیسیون و از موضع آقای مکرون دفاع کرد در ارتباط با این کاریکاتورها. اینو من میخوام فقط بیان کنم که تا چه حد ابعاد همکاری مکرون و کشورهای حوزه خلیج فارس بالا رفته. خیلی ها در فرانسه معتقد هستند که این سفر به اندازه موفقیت آمیز بوده که میتونه در انتخابات آینده مکرون تاثیر بذاره در ریاست جمهوری، و بعضی ها حتی معتقد هستند که این قراردادهای اقتصادی که مکرون با امارات بسته در حقیقت جبران اون خساراتی است که از رفتن قرارداد با استرالیا داشت. اگر به خاطر داشته باشید در حقیقت استرالیا و فرانسه قراردادی برای فروش زیردریایی داشتن، آمریکا وارد شد و عملا باعث شد که فسخ بشه رابطه فرانسه با آمریکا و هم خورد. بعضی ها حتی میگن این قراردادهایی که آقای مکرون در این دو روز در خلیج فارس می‌بنده در حقیقت تعادل ایجاد می‌کنه در فروش تسلیحات فرانسه به خارج.
حالا اشاراتی کردید به نقش آمریکا، رویترز هم قید کرده بود که قرارداد روز جمعه بین فرانسه و امارات نشان بی‌صبری امارات در برابر تعلل آمریکا برای فروش جنگنده‌های F-35 به اماراته.
کاملا درسته، چون آمریکا در یک به اصطلاح تناقضات سیاسی زیادی قرار گرفته. یعنی مثلا هم باید قطر رو راضی نگه داره که متحد آمریکاست، هم باید عربستان سعودی و امارات رو نگه داره که اونها هم متحد آمریکا هستن. بنابراین در این تناقض و در این حال باید مواظب باشه که اسرائیل زیاد به فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای خلیج فارس ایراد نگیره. همه این مسائل رو فرانسه ظاهرا لازم نیست رعایت بکنه و یک دیپلماسی داره که ظاهرا دیپلماسی موفقیت ها میزیست در منطقه. حتی انتظار میره که با مسافرتی که با عربستان سعودی داره، عربستان سعودی رو وادار بکنه که حتی در مورد لبنان تجدید نظر بکنه، چون برای لبنان هم برنامه‌ای داره آقای مکرون در این مسافرتش و قرار خیلی مفصل با عربستان سعودی که در بحران فعلی لبنان نقش اساسی داره با اون هم صحبت کنه. نشون میده که جایگاه دیپلماسی اقتصادی نظامی فرانسه داره رفته رفته به جایگاه اول تبدیل میشه. به همطور که گفتم فرانسه مثل این که داره به نام اروپا این فعالیت ها رو در منطقه انجام میده.
بعد از گفتگوی من و آقای صدرزاده درباره قرارداد تسلیحاتی اخیر بین فرانسه و امارات متحده عربی به صدا و پیام شما مخاطبان رادیو فردا گوش می سپاریم.
چه خوش گفت آن شاعر باخرد، گدا گر معتبر شود از خدا بی خبر شود. دقیقا بدون شک وصف این گدایان دیروز با عمامه و بدون عمامه ایران است که به دلیل برخورداری از نوکیسگی سوای اینکه جداً از خدا بیخبر شده‌اند، به کرامت آدمی هم فاتحه خوانده‌اند و آن را زیر سوال برده‌اند.
آقای خامنه‌ای، میخواهم به شما و دار و دسته دزد، جانی، ستمکار، به اصطلاح اسلامیون جمهوری اسلامی بگویم که فاتحه همه شماها و نظامتون خونده شده است. تلاشتون مذبوحانه است. حالا برو بچه های عزیز میهن منو کور کن خامنه ای. خامنه ای فاتحتون خونده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با اعلام ساعت 6:10 غروب در ایران به گزارش بعدی میپردازیم. کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به حبس 4 عضو این کانون به نام‌های رضا خندان، بکتاش آبتین، کیوان باژن و گیتی پورفاضل به دلیل تلاش برای مبارزه با سانسور گفته است: از عموم مردم به ویژه صاحبان قلم و اندیشه می‌خواهیم در صف مبارزه با سانسور بایستند و یک صدا خواستار برچیدن بساط سانسور شوند. توضیحات بیشتر را در گزارش نسرین افشار دنبال کنیم.
کانون نویسندگان ایران در پاییز 1387 به پیشنهاد رضا خندان مهابادی نویسنده روز 13 آذر را به یاد محمد مختاری شاعر و محمد جعفر پوینده مترجم که در قطعه‌های زنجیره‌ای کشته شده بودند روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرد. در قطعه‌های زنجیره‌ای که در دهه‌های 60 و 70 رخ داد، نهادهای امنیتی نظام جمهوری اسلامی نویسنده‌ها، مترجم‌ها، شاعران و کنشگران سیاسی را با روش‌های گوناگونی مانند تصادف ساختگی، ضربات چاقو، تیراندازی و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی کشتند. کانون نویسندگان ایران به مناسبت 13 آذر ماه روز مبارزه با سانسور بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن به وجود سانسور سیستماتیک در کشور اعتراض کرده است. آنها گفتند مردم بیش از پیش به این نتیجه رسیدند که سانسور اثر مستقیم بر نان و جان آنها دارد. کانون نویسندگان همچنین در بیانیه خود ضمن انتقاد از سانسور گسترده توسط جمهوری اسلامی گفته است: در سایه حکومت سانسور سهم نویسندگان مستقل و آزادی خواه هموار تهدید، تبعید، زندان و قتل بوده است. همزمان با انتشار این بیانیه، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان باژن و کیوان صمیمی از اعضای کانون نویسندگان در زندان به سر می‌برند. در این بیانیه برخورد با منتشر کنندگان فیلم‌های اعتراض‌های مردمی، ارسال امواج پارازیت و توقیف ماهواره‌های خانگی، محدودسازی دسترسی به اینترنت، ربایش خبرنگاران داخلی و ایرانی مقیم خارج و صدور حکم‌های زندان و اعدام برای آنها به عنوان مصادیق سرکوب و سانسور دانسته شده است. آنها نسبت به طرح سیانت از حقوق کاربران گفتند: امروزه خواست حذف سانسور از حوزه ادبیات و هنر فراتر رفته و به خواستی عمومی تبدیل شده و در تظاهرات گوناگون گاه شعارهای معترضان صدا و سیمای حکومتی را به عنوان دستگاه دروغ‌ساز و اعترافگیری نشانی گرفته است که آنها را به مخالفین طرح هشدار دادند که طرح سیانت به موضوع اینستاگرام محدود نمی شود و در صورت تصویب آن تغییرات بنیادینی در نحوه فعالیت کاربران، پیام رسانهای داخلی و خارجی، نظارت بر اینترنت و پهنای باند ایجاد خواهد شد و هدف از آن اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت است. در بیانیه کانون نویسندگان ایران همچنین به کارمندان مزدبگیر دستگاه سرکوب و نویسندگان و هنرمندانی که نقش همکاران بیجیره و مواجب دستگاه سانسور را بازی می‌کنند نیز اشاره شده که با نمایش چهره‌ای دوگانه می‌کوشند تا حقیقت گم شود. کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیر دولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان و ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است که در سال 1347 تشکیل شد و اعضای آن از زمان شروع به کار آن تا کنون به ویژه در دهه 1360 و 70 با درجات مختلف سرکوب از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده است.
و بعد از شنیدن گزارش همکارمان نسرین افشار به تدریج به پایان این نوبت خبرگزارشی رادیو فردا نزدیک میشیم. در خبر کوتاه خدمتون بگم که مسابقه پرسپولیس و استقلال دربی لیگ برتر ایران لحظاتی پیش با نتیجه 0-0 بازی 97 بین این دو تیم به پایان رسید. در ادامه شبانه روز شنبه براتون آرامش آرزو میکنم.